بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز فرارسیدن این ایام بسیار مبارک عید الله الاعظم، به حضور شیفتگان مکتب اهل بیت علاقمندان به امام زمان اجل الله فرجه و شریف تبریک و تهنیت عرض می کنیم. از خدای متعال درخواست می کنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور اون حضرت قرار بده، و از پیشگاه اون حضرت هم خاضعانه درخواست میکنیم که گوشه چشمی به مجلس ما و به حال ما بفرمایند و از خدا بخواند بر معرفت و ایمانمون بیفزاید. بحث هایی که در سال گذشته دنبال میکردیم محورش ایمان بود، حالا مقدمات و مؤخرات مختلفی داشت. بحث ما به اینجا رسید که ایمان عین علم و شناخت نیست. ممکن آدم علم به چیزی داشته باشه در این حال ایمان نداره. بارها مثال زدیم به قول فرعون که گفت ما علمت لکم من اله غیره، و حدیث موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض. کافر بود دیگه، در شک در کفر فرعون که نمیشه که، با لقد علمت او مؤمن نشد. پس ایمان یه چیزی بیش از علم میخواد. در جلسه قبل در واژه علم و معرفت به عنوان شرط لازم برای ایمان اشاره کردیم که درسته که علم مساوی با ایمان نیست، اما ایمان بدون علم هم نمیشه. اون بحثش گذشت و اندازه ای که عقلمون میرسید چیزایی عرض کردیم. امشب اگر خدای متعال توفیق بده اندکی درباره اون عنصر زائدی که بر علم و معرفت باید داشته باشه آدم تا ایمان پیدا کنه در این باره صحبت کنیم. من بنده اعتراف میکنم که با بیان قاصرم از عهده اینکه این بحث کامل اونچنان عرضه بکنم که جای شبه و ابهامی باقی نمونه و همه شبهات علمی و فلسفی حل بشه، از خودم اینجور توقعی ندارم، انتظاری ندارم، چون معلوماتم و جهلم اینها اجازه ای همچه و انتظاری بهم نمیده. اما به هر حال اون اندازه ای که به برکت کلمات اهل بیت، قرآن کریم و روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین یه چیزایی استفاده کردیم که به درد این بحث بخوره، چند دقیقه مزاحم میشم. البته من احتمال قوی میدادم که امشب بحث تعطیل میشه، چون دو سه روز تعطیل و اینها، بازم در این حال سوال کردم، گفتن نه بیا، ما برای اطاعت امر مزاحم آقایان شدیم. ما آشنا هستیم با یه آیاتی که خیلی بنده حالا با قیاس به نفس از میکنم خیلی ساده از کنارش میگذاریم. حالا یه نمونش از بکنم اشکالی ندارم. یه داستانی در قرآن از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام نقل شده که ایشون در یک جایی زندگی میکرده از قرائن معلوم میشه که زمینه مطالعه درباره آسمان و ماه و ستاره و اینا نبود. در روایات هست که در غاری ایشون زندگی میکرد و پدرش ایشون را برده بود اونجا برای اینکه از شر نمرودیان محفوظ باشه. من اینا شاید یقین ندارم، در روایات اینجور هم، اما از اینجا پیداست که میفرماد حضرت ابراهیم در آسمان ستاره ای دید، گفت هذا ربی. خب ستاره بود که آشنا بود، همیشه میدید و اینا، این خصوصیت اون شب نداشت که بگه آزارم می. به هر حال حالا قرینه ایست، من نمیگم 100% مطلب اینه، تأیید میکنه این که تا در اون مدت ایشون در غار زندگی میکرد، در تصور بیرون نیومده بود آسمان تماشا کنه. بعد داستان پیدایش ماه میشه حالا ما را القمره بازغن قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افل قال انی لا احب الافلی. وقتی غروب کرد گفت نه من غروب کنندگان را دوست ندارم، یعنی خدایی او را ربوبیت او را نفی کرد با اینکه دوستش را دارم. این چه جور بحثیه؟ یعنی چی؟ وقتی میخواد بگه که این خدای من نیست، این چون غروب کرد این من دوستش نمیدارم پس خدای من نیست، چه استدلالیه؟ بیاناتی بزرگان کردن، بعضی گفتن اصلا این برای تعلیم و تربیت دیگرانه. حالا به هر حال یه توجیهی میخواد که آدم از این مقدمه نتیجه رو بگیره که چون غروب کننده هست من دوستش نمیدارم و چون دوستش نمیدارم پس رب به من نیست. یکی از وجوهی که میشه گفت و شاید وجه قویی هم باشه همینه که اون میخواست یه چیزی را درک بکنه، به اون دل ببنده، ایمان بهش بیاره به عنوان رب. این با یک چیز ساده ای، استدلال عوامانه ای برای مثل حضرت ابراهیم، این شأن ایشون نبود که با یک بحث ساده خطابی برخورد کنه. این حتما یک زیر ساخت این بحث و این استدلال، این زیر بحث عقلانی محکم داره. یکی از وجوهی که میشه گفت اینه که برای ایمان چیزی که باید بیش از علم اضافه بشه کشش هست، همونی که میگه محبت. آدم ایمان میاره به خدا یعنی میخواد خودشو تسلیم او کنه، اطاعت او کنه، خواسته های خودشو به خاطر او چشم پوشی کنه، مخالفت امر و نهی او نکنه. این بی خودی که نمیشه، آدم باید کششی داشت، دلش بخواد، دوستش بداره تا بخواد اینجور کنه. اگر فطرت انسان طوری باشه که یه چیزی را به طور فطری دوست نمیداره، این نمیتونه ملاک این باشه که عنصر اصلی ایمان تلقی بشه. خدا برای اینکه بندگانش را به کمال برسونه وسائل مختلفی را برایش فراهم میکنه، هر روز از راه‌های مختلفی سعی میکنه اینا را بیشتر جذب کنه با یه چیزی که اصلا با فطرتش سازگار نیست که نمیشه خدا شراز شد. حاصل این وجه اینه که برای ایمان غیر از شناخت و استدلال ساده و عقلایی و صغرا و کبرایی که برای وجود واجب الوجود ما تشکیل میدیم، اینا برای مقام بحث خوبه، اما اینکه آدم ایمان بیاره خودشو تسلیم اون کنه، خواسته های خودشو فدای خواسته های او کنه، این یه چیزی بیشتر میخواد که اون رو ما میذاریم اسمش محبت. محبت دلیل میخواد، بی جهت کسی آدم دوست نمیداریم، یه چیزی که یه روز هست یه روز نیست، یه کسی آدم دوستان عادی هست و یه کسی باشتر هر روز یک رنگی هستن، یه سلیقه‌ای دارن، یه دمدمی هستن، آدم به اینا دل نمیبنده. یه کسی دل میبنده که یه وضع ثابتی داشته باشه، قابل اتکا باشه. خب حالا من دیدم تو آسمان ظاهر شده و نورانی، یه ساعت بعدش هم نیست، خب من خواستم این را عبادتش کنم، کجا پیداش کنم؟ این دوست داشتنی نیست. حالا این تقریب را کمابیش مفسرین و بزرگان و اینا هم کمابیش گفتن این مطلب را. اون نکته که بنده میخوام اجازش استفاده کنم اینه که اصولا ایمان بدون محبت نمیشه. لازمه محبت این است که طرف یه وضع ثابت قابل اعتمادی داشته باشید. حالا اینا داشته باشید یه نکته. ما خیلی خوندیم این داستان تو قرآن، اما شاید خیلی کم توجه کردیم به این نکته هاش که آخه این چه ربطی به هم داشت، اصلا چطور شد ابراهیم اینجور گفت، بعدم چطور، این چه نه بحثیه که این لا و هم بلافلین برم دنبال یکی دیگری. یا آیه دیگه هم که میشه ازش کمک گرفت در اینجا، آیه ایست که در باره کفار و مشرکین میگه که اینها بت‌ها را و ارباب انواع را اینها را پرستش میکردن و اینها را بهشون عشق میورزیدن. بعد خدا میفرماد که والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا بت رو دوست میداشتن پرستش میکردن، اما مؤمنین محبت شدیدتری نسبت به الله دارند. یعنی الله میبایست به اون محبت ورزید و اون محبت کمک میکنه به اون که آدم ایمان بیاری و ایمان موجبی میشه که اطاعت کامل از او بکنی، همون چیزی که اسمش عبادته و ما خلق شدیم برای همون. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگه بخواد این عبادت تحقق پیدا کنه باید روحیه ما طوری باشه که مطیع او باشه. وقتی میتونیم مطیع او باشیم که به او اعتماد کنیم. وقتی قابل اعتماده که اهل افول و غروب نباشیم، وضع ثابتی داشته باشیم. پس والذین آمنوا اشد حبا لله، اینم زیاد خوندیم آیه، اما نمیدونم اونایی که مثل من بودن خیلی زیاد فکر کردن حالا چی میخواد بگه آیه. مؤمنین محبتشون به خدا بیشتره، خیلی حالا چی؟ یه خبریست، یه قضیتون فی واقعه، یعنی یه حقیقتیست اینجا به اتکای اون یک قاعده عقلانی کلی داره میگه والذین آمنوا اشد حبا لله. برای اینکه مؤمنین کسی رو میشناسن که اول از لحاظ استدلال عقلی وجود اون با برهان قطعی ثابت میشه، ثانیاً جاذبه او به خاطر کمالات بی‌نهایتی که داره با هیچ موجودی قابل مقایسه نیست. اینه که هر جا دیگه هم محبتی باشه یک محبت کوچک محدودی خواهد بود، اما محبت در وصف اشد مخصوص اون کسی است که کمالاتش اکمل کمالات باشه، دوست داشتنی تر باشه، رو بی خود که آدم کسی رو دوست نمیداره. پس لازمه ایمان غیر از اون معرفت این کشش، این مجذوب شدن، اونی که در عرف خودمون میگیم دوست داشتن. هم باید خدا رو شناخت، هم باید خدا رو دوست داشت تا بشه مؤمن. اگه صرفا به همین هست که خب باسه برهان اثبات کرده که واجب الوجودی هست، باید نه اون کاری به ما داشته باشه نه ما کاری به اون داشته. ما که نگفتیم نیست، دعوایی هم نداریم باشه. با این آدم مؤمن نمیشه. پس علم به این که واجب الوجودی هست، حتی دارای کمالاتی است، اگه این ها جوری نباشه که کشش باشته باشه، دل آدم هم به طرف خودش جذب کند، یعنی محبت بروش بیدم، این هنوز ایمان نیست. یه روایتی شب جلسه گذشته خوندیم، نمیدونم آقایون بودن یا نه، یا یادشون هست یا نیست، خود بنده که غالبا چیزای یادم میره. روایتی بود از امام صادق صلوات الله علیه: لو ان العباد وصفوا الحق وعملوا به ولم تعقد قلوبهم على انه الحق ما انتفعوا. بندگان انسان ها، ما انسان ها که تکوینا بنده خداییم دیگه، میگه اگر حق را بیان کنند، حالا حق یکیشم توحیده، وحث کنند، درسش بگن، کتاب بنویسن، اوصافش را بیان کنند، تا اینجا وحث کردیم با وصف الحق صادقه. بعد حقی را که شناختن به لوازمش را عمل کنند، نماز را بخونند، روزم بگیرن، در حد امکان از گناه هم اجتناب کنن. اما اینکه میان این نماز رو میخونه و اینا، اینجور نیست که یک جاذبه خاصی نسبت به اینا بشه. خود توی اجتماع همرنگ مردم باشه و جامعه اسلامی سو نماز میخونه، ما با نماز بخونیم دیگه، بلا میگن تردمون میکنه. بازار داره، هر کس نمازشو مثلا با قرائت خوب بخونه، با حضور قلب بخونه، با خضوع و خشوع بخونه، مردم بیشتر بهش احترام میذارن. خب چرا نکنیم؟ حتی موقع جهاد شد، اعلام جهاد کردن برید جبهه، خب مزایایی داره جبهه، خب این همه مزیت و مردم تعریف میکنن، چند مدت سابقه جبهه داره، چنین و چنان داره، چه بسا در حقوق بعدش هم اثر بگذاره. خب میری به چند روزی هم فعال هست و هم تماشا، این عمل شد، عمل به نماز شد، عمل به جهاد شد، به جبهه شد. اما اینجور نبود که من باورم باشه باید رفت، تا پای جان باید جان فشانی کرد و این کار را دوست بدارم، بخوام اینجوری باشن، چه مردم بفهمن چه نفهمن، چه تعریف کنن چه مذمت کنن، برای من مساوی باشه، انجام بدم چون حق است و حق را دوست میدارم. اینجور آدم ها خیلی فراوان نیستن، مراتب داره البته، اما بنده اعتراف میکنم معزوز و عفاشون هسته. اینجور نیست که هر حقی را اینجا اومدم برای شما گفتم و استدلال کردم و ظاهر و باطن و فرض کنید عبارت پردازی و از این حرف ها واقعا این ایمان باشید. نه، بازار داره. میبینم آقایون تعریف کنم، چرا یک کاری نکنید که مردم خوششون بیا تعریف کنن، گاهی احترام هم بگن، زنده باد مرده بادی هم بگن، بلاخره بد که نیست. این ایمان نیست. ایمان وقت چرا؟ در اینکه لم تو قد قلوبهم، دل نبستن به این. از نظر ذهنی میگه هست، استدلال هم میکنه، ولی دل نبسته به این. دل اون وقتی به چیزی میبنده که جاذبه داشته باشه بکشه، اون وقت دل بهش میبنده. تا دل نبستی ایمان نیست. میگه اگه همه این کارا رو بکنن اما لم تو عقد قلوبهم من تفعو، نفعی آیدشون نمیشه. بنابراین با این قرائنی که گفتم با اون آیاتی که لا احب الافلین، پس رب باید محبوب باشه. وقتی محبوب است که آفل نباشه. با این آیه ای که والذین آمنوا اشد حبا لله، خاصیت مؤمن اینه که بیشترین محبت رو به خدای متعال بره. با این قرائن میشه این نتیجه رو گرفت که عنصر دوم، رکن دوم ایمان بعد از معرفت، محبت. اگه آدم خدا رو شناخت و خدا رو دوست داشت، این اول ایمانه. بستگی داره که مراتب محبتی چقدر باشه، کمان که مراتب معرفت فرق میکنه، مراتب محبت هم آدم دوستانشون چقدر فرق. یک کسی همین که اشاره بکنه من فران چیز را دوست دارم، با سر میدوه دنبالش. یه جمله یادم اومد از جناب سید حسن نصرالله اطال الله بقاءه شریف، من خودم از زبان ایشون شنیدم. میفرمود شما انقلابیان ایران، اونایی که انقلابی واقعی هستند، هر وقت بفهمند مقام معظم رهبری امری فرمودن، خودشون رو موظف میدونن که اطاعت کنن. اما ما احتمال بدیم ایشون چیزی را دوست داشته باشند، کوتاهی نمی. احتمال بدیم که دوست داشته باشن، امری نکردن. ما علاقمون به رهبر شما اینجوریه. ما اگه بخوام ایمان بگیم، یکی از مراتب ایمان اینجوریست. آدم منتظر این نیست که امری و بعد با تشدیداتی اگر نکنید میبریمتون جهنم و جهنم چرین و چنان است و عذاباش. همین بدون او دوست داره، این میشه ایمان عالی. یه خود پایین ترش سعی میکنه آدم گناه نکنه، یه خود پایین ترش از شبهات هم اجتناب میکنه، پایین ترش از مکروهات هم اجتناب میکنه. مراتبیست که در زندگی روزمرهمون با دیگران میتونیم ببینیم که محبت مراتبی داره و همه میدونن. اما اولش این است که باید نسبت به اون کسی که ایمان میاره آدم کشش داشته باشه، باید یه محبتی داشته باشه. هر قد ایمان کاملتر بشه، این محبت شدیدتر میشه. حالا بحث هایی میشه که چگونه این محبت پیدا بشه، چگونه تشدید بشه. خب بحث هایی خیال میکنم گاهی دو جلسات سالهای قبل اینها هم مطرح شده، شاید چاپ هم شده باشه، من الان یادم نیست درست. یه نکته دیگه میخوام از همین جای اشاره کنم که مناسبت با این شب و این ایام و اینها هم داره. با اون اینه که آدم اگه کسی را دوست داشته باشه، متعلقات او را هم دوست خواهد. شاید شما دیده باشید، خود شما هم تجربه کرده باشید، وقتی کسی دوست داره عکس شما رو دوست می‌داره، یعنی عکس امام رو می‌بوسه. بچه‌های کوچولو گاهی میرن تلویزیون رو وقتی عکس آقا رو نشون میده، میرن تلویزیون رو می‌بوسن. و تلویزیون چیکار به او داره؟ یه نسبتیه. لباسش رو ببینن، من اشخاصی رو سراغ دارم با هزار زحمت یه تیکه پارچه از لباس مقام معظم رهبری به دست آوردن، اونو گذاشتن تو یک جعبه، درش رو قفل کردن، گذاشتن تو اتاقشون هر روز ببینند. تو همین شهر شما محبت اینجوری است. حالا وقتی یکی رو دوست می‌داره متعلقاتش هم رو دوست می‌داره، هر چی نزدیکتر باشه بیشتر دوست می‌داره، هر چی شبیه‌تر به اون باشه بیشتر دوست می‌داره. از اینجاست که تنها محبت به خود محبوب باز کافی برای ایمان نیست، باید محبت های ما هم هر جا دیگه هم هست انتسابی به او پیدا کنیم. جای اصلی محبت در دل ما جای اوست، اونا دیگه یک شعاعی از این باید باشی، ولی شرک میشه. آدم پدر مادرش هم رو دوست میداره، اما چون خدا گفته پدر مادر محترم، فرزندش رو دوست داره، برای اینکه خدا این محبت رو قرار داده به خاطر لطف و محبتی که به بچه‌ها داشته که اینا تربیت بشن. حتی بین دوتا همسر و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا این رو قرار میده بین زن و شوهر این محبت خاصی خدا ایجاد میکنه. من نمیگم، قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه. چرا؟ باز برای اینکه لطف او بیشتر به بندگان برسه، این وسیله‌ای بشه که اینا سالم‌تر زندگی کنن، بهتر خداپرست بشن، هدف دین و هدف تکامل انسان نهایتاً بهتر تحقق پیدا کنه. روایاتی داریم ما به این تعبیر، این تعبیر هم یه خود ناآشناس به ادبیات ما، یکی از واژه‌هایی که در قرآن به کار رفته، ما کمتر در این جور موارد به کار می‌بریم، واژه عروه هست. فقد استمسک بالعروة الوثقا. شاید خیلی از ماها حتی متدینین و علمه اصلا نمی‌دونن عروه یعنی چی. استمسک بالعروة الوثقا یعنی چی؟ و چرا این واژه انتخاب شده؟ این مربوط به ادبیات عربی است و در هر نژادی، در هر قومی ذوق مخصوصی هست، توجه خاصی به این مسائلی میشه، الفاظی که وضع میکنن، اصطلاحاتی رو که به کار میبرن متناسب با اون شرایط اجتماعی. اصل معنی عروه معنای لغویش یعنی دستگیره، معمولا در مثلا سبو، سبوی آب این دستگیره داره که آدم میگیره بلند میکنه، اگه اون دستشو به اون نگیره اون سبو رو نمیتونه تکون بده، اونجا هست. میخوام من بگیرن، مثلا اگه بزرگ باشه خود نمیتونم با یه دست بلند کنم، اما اگه دستگیره داشته باشه اینو که میگیرم خود اون ظرفم رو بلند میکنه. ظرف مثلا غذا، دیگه غذا معمولا یه دسته برایش میذارن، دستش میذارن باید. این به خاطر اینه که ارتباط با اون راحتتر میسر بشه، استفاده از اون راحتتر فراهم بشه، وسیله ای باشه که آدم بتونه از اون بیشتر استفاده کنه. در تعبیرات در روایات ما هست که ایمان عروه هایی داره، دستگیره هایی داره. اگه بخواد ایمان داشته باشید از این دستگیره ها استفاده کنید. در بعضی روایات آمده که بعضی از این دستگیره ها اطمینان بخشترند، اعتماد بهش بیشتری. این معنا رو به ذهن میرسونه که این دستگیره ها ممکنه بعضی هاشون سست باشه، قابل شکستن باشه. اگه یه دستگیره‌ای باشه که هیچ قابل شکستن و سوز شدن و کنده شدن و اینا نیست، اون محکمترین دستگیره است. این تا وقتی بخوام بگن این محکمترین دستگیره است، عربا میگن اوثق و قرل ایمان، موثق ترین، محکم ترین، اطمینان بخش ترین دستگیره های ایمان. روایتی هست که روزی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در محضرشون نشسته بودند، گویا در مسجد بود، حلق زده بودند دورشون نشسته بودند. یکی از شیوه های تعلیم و تربیت پیغمبر اکرم این بود که با یه سوالی مطرح میکردن، میپرسن شما جواب چیه؟ اونایی که درست جواب میدادن تشویقشون میکردن، اونایی که اشتباه میکردن تصحیح میکردن. یکی از روش های تعلیم و تربیت خیلی دلنشینه، بعد خوب تو ذهن آدم جا میمونه. حالا اگه من روایتشو بتونم بخونم، یادداشت کردم اینجا. قال رسول الله صلى الله عليه واله لاصحابه ايقر الايمان اوثق، کدوم دستگیره های ایمان محکمتر و بیشتر قابل اعتماده؟ خب این میفهمیدن اصحاب پیغمبر چی میگن، میفهمیدن که ایمان دستگیره هایی داره، از یه جاهایی باید با ارتباط پیدا کرد با محتوای ایمان. اینا متعدده، فرق داره، بعضیش محکمتره بعضیش ضعیفتره. حالا پیغمبر اکرم میخواد یه چیزی به ما یاد بده. وقتی این سوال کردن، فقالو الله و رسوله اعلم، بعضی ها گفتن ما نمیدونیم، هرچی شما میفرمایید، منتظریم شما بفهمید یاد بگیریم، تعدب کردن. و قال بعضهم الصلات، وقتی فهمیدن کدوم دستگیره محکم تره، بعضی ها گفتن نماز، بعضی دیگه گفتن قال بعضهم الزکات، مسائل مختلفی رو مطرح کردن. پیغمبر اکرم گوش دادن، همه اینا رو شنیدن، فرمودن همه این مطالبی که گفتید همه مطالب خوبی بود، اما جواب من این نبود. فکر میکنید پیغمبر اکرم چی بفرمود؟ قال ولكن اوثق قرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. محکم ترین دستگیره ایمان اینه که آدم کسی را اگه دوست می‌داره به خاطر خدا دوستش می‌داره، اگه با کسی هم دشمنی می‌کنه به خاطر خدا باش دشمن باشه. حب و بغض های ما ملاک شخصی و منافع فردی درش مطرح نباشه. کسی را آدم بیشتر دوست بداره که خدا بیشتر دوستش بداره، برای خدا بیشتر خدمت میکنه، برای راه خدا، ایمان، هدایت خلق به سوی خدا کارایی میکنه خدا بیشتر دوست میداره. این میشه حب فی الله، یعنی محبت داشتن به دیگران به خاطر راه خدا، به خاطر اینکه خدا اونا دوست می‌داره، یا این محبت را بیشتر می‌پسندی. دشمنیش هم نمی‌دونه. یه وقت آدم با کسی دشمنی می‌کنه، یه وقت یه جا کلا سرش گذاشته یا بی‌اعتنایی کرده یا توهین کرده بهش، بعد این چیزا زیاد پیش میاد برای آدمیزاد. اما این کسانی هستن اینا در دلشون اثری نمی‌گذاره. اون وقتی نسبت به کسی دشمن میشن که ببینن در دل او نسبت به خدا دشمنی است، اون وقت اون طرف رو دشمنیش می‌دارند. بغضشون هم به خاطر بغض الهی است، به خاطر ضررهای شخصی نیست. مسائل شخصی برای دل مؤمن جایی نداره، بند نمیشه دل مؤمن به اینا. دل بستگی مثبتش بشه حب، منفیش بشه بغض، اینا با قلب مؤمن آشنا نیست. مؤمن که کسی را دوست می‌داری برای این است که او را برای به خدا نزدیک‌تر می‌کنه، خدا او را بیشتر دوست می‌داری. این را عرض کردم که به امشب هم دی ارتباط نیست، برای اینکه ما در عالم کسی را سراغ نداریم که به اندازه اهل بیت پیغمبر اکرم و وجود مقدس امام زمان خدا اونا را دوست بداره. ما نمی‌شناسیم. اگر والذین آمنوا اشد حباً لله، حق است که البته حق است، اشد حباً لکسانی که خدا بهشون اونا رو دوست داره، متعلقات اونا رو، متعلقات محبوب را هم آدم بیش از دیگران دوست می‌داره. ما کسی سراغ نداریم که به اندازه اهل بیت انتساب به خدا داشته باشه. به یک تعبیر، حالا تعبیری بعضی بزرگان کردن، اگر تعبیر من ناقص است ببخشید، زو به در خدا شده باشه. به تعبیر عرفا فانی در خدا شده باشه. همه اینا تعبیراتی است که اون حقیقتی را که انسان در نهایت محبت درک میکنه و بهش میرسه به نحوی برای دیگری آدم بتونه منعکس کنه، جوری بشه که او در مقابل او خودی نمیبیند، خواسته ای ندارد. صبح که از خواب پا میشه اول چیزی که به ذهنش میرسه خدا، خدا چه چیز رو دوست داره. الحمدلله که خدا منو زنده کرد. مستحب به وقتی آدم بیدار میشه اول بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. این یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه هیچ کاری بکنه، هیچ حرفی بزنه، اول یاد خدا باشه. اگه محبت نباشه که نمیشه اینجا. اول کسی که آدم وقتی بیدار میشه یادش میاره اون کسی که بیشتر دوستش میداره. مؤمن اول که بیدار میشه الحمدلله الذی احیانی، من خواب مثل برگ بمونه، ادامه پیدا کرده بود با مرده فرقی نداشت. خدا اول این مرگ خواب را نصیب من کرد، جانم را گرفت. هو الذی، خداست که قبض روح میکنه، یا توفل انفس حین موتا والتی لم تمت فی منامها. اونایی که زنده هستن خدا در حال خواب قبض روحشون میکنه. قبض روح کرد، این یه نوع موتی بود، اما بعد از این موت دوباره منو زنده کرد. یه نعمتی جدیدی است. چقدر خدا رو باید دوست بدارن. چیزی بیشتر از حیات برای من، برای خودم ارزش نداره. همه تلاشا میگه تا آدم خود یه دقیقه بیشتر زنده بمونه. خدایی که این حیات رو دوباره به من گردوند باید بیش از همه دوستش بداره. به همین نسبت اونایی که عاشق اهل بیت هستن بلافاصله یاد وجود مقدس ولی هست که امام حیشون هست میفته، و همه چیزهای دیگری که انتساب خدا داره میشه الحب فی الله و البغض فی الله. پروردگارا به حق صاحب امشب قلبهای ما رو با نور معرفت و محبت خودت و اولیایت روشن بفرما، به برکت نورانیت ایمان و معرفت و ولایت همه آلودگی ها را از قلب ما و از زندگی ما دور بفرما، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما، ما را از یاران راستین اون حضرت قرار بده، توفیق شهادت در رکاب او را نصیب ما بفرما. گذشتگان ما مخصوصا وجود مبارک امام با اهل بیت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.